با این مقدماتی که توضیح دادن برای من مقداری صحبت کردن مشکل شد. به هر حال میگن آواز دهل شنیدن از دور خوش است. امیدوارم که خیلی وقتتون رو نگرفته باشم و خیلی فاصله نباشه اون عرایضی که خدمتتون میکنم با انتظاراتی که به هر حال با این توصیفایی که کردن به وجود آمد. به نام آنکه نعمت آزادی و کرامت اختیار رو به انسان عنایت کرد، به قول مولانا میگه چون نبوت به آزادی، چون به آزادی نبوت هادی است، بلنده چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. چون به آزادی نبوت هادی است، نبوت آمده برای آزادی، پس مؤمنان را زنبیا آزادی است، نتیجه و دستاورد نبوت. بنابراین ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خضاب. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. بنده آغاز عرایزم رو با این شعر مولوی شروع کردم برای اینکه در آغاز همین رو خدمتتون عرض کنم که ما دو جور اسلام داریم، یه اسلام ملا عمر، یه اسلام مولانا. یه ملا عمر برحال در افغانستان، یکی هم مولای روم، مولای عشق. اتفاقا هر دو اینام در مورد آزادی به صورت اکستریم دو بعد قضیه است. مولوی میگه چون به آزادی نبوت هادی است، اصلا نبوت پیامبری برای همینه، محصولش که انسان ها آزاد بشن. البته منظور او تنها آزادی های سیاسی نیست که امروز مد نظر ماست، گرچه اون آزادی ها هم بخشی است و جزئی است از اون آزادی کلی تری که انسان از هر نوع وابستگی و اسارت به هر شکل و نوعش در هر لباسی بخواد پیدا بکنه. میگه انبیا را، مؤمنان را زنبیا آزادی است. اصلا اون چیزی که ما میتونیم از دین به دست بیاریم آزادیه، یعنی مهمترین پیام دین آزادیه، با همون مفهومی که او در نگاهش هست. در حالی که میبینیم اسلام ملا عمر فکر میکنن آزادی بیبندوباریه، آزادی دور شدن از خداست، آزادی یعنی رقیب خدا، آزادی یعنی شیطان. یعنی این دوتا در تعارض با همدیگه اصلا قرار گرفته با یک نگاه خاص به اسلام. اون یکی میگه اصلا دین همینه، رسالت برای همینه، مهمترین دستاورد و میوه و محصول دین اینه، یکی اصلا گذاشته در برابر خدا. در یه جای دیگه عرض کردم که ما دو نوع اسلام داریم، یکی اسلام طالقانی یا اسلام طالبانی. اینم دو تا نگاه دیگه. انقلاب که شده بود ساواکیان دوروبر خانه آقای طالقانی، از اون نمیترسیدن که بده تیر بارونشون کنه. اون محله بدنام شهرم که تعطیل کردن، اونا با طالقانی پناه آورده بودن، میدونستن اون سنگسارشون نمیکنه. پس میشه یه اسلامی هم داشت که همه ضربه خورده ها، همه مظلومین، حالا به حق یا ناحق، اونجا رو خانه و پناهگاه خودشون بدونن. یه اسلام دیگه هم هست که مسلمان ها از دستش فراری میشن. تعبیر حضرت علی میفرمان لبس الاسلام لبس الفرو مغلوبا. اسلام ممکنه که، یعنی پیشبینی آینده است، مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. این پوستین یه طرفش که پشم آدمو گرم میکنه، یه طرفش هم که چرم روش نقش و نگار و نقاشی و دوستان مشهدی ما میدونن دیگه، در اونجا زیادتر. حالا اگه پوستین و وارونه بپوشه، چهره خرس آدم پیدا میکنه، همه میترسن، اون چرم هم بدن رو آزار میده. یعنی اسلام به خودی آزار میرسونه، پدر خودی رو در میاره، چهره بیرونیش هم خرسه، وحشتناکه، خشمه، خشونت، تروریزمه. میگه روزی بر اسلام خواهد آمد، یعطی علی الاسلامه، مساجد هم یوم ازن آمرتون من البنا خرابون من الهدا. مساجد در نظر ساختمان بسیار آباد، در نظر هدایت بسیار خراب. این تو نهج البلاغه است. سکانها، ساکنین مسجد، و عمارها و امارت کنندگان، سازندگان مسجد، شر و اهل الارض، بدترین مردم زمانه خواهند شد. من هم تخرج الفتنه، فتنه اصلا از اونجا میاد، و الیهم تعول خطیه، خطاها جاش اونجاست. میگه پناه میبرم به خدا از موقعی که اسلام چهرش این چنین بشه. زنده یاد شریعتی بی دلیل نگفت که ما دو جور اسلام داریم، یه اسلام نبوی، یه اسلام اموی. یه اسلامیست که پیامبر آورد اون اسلامو، یه اسلامی هم که دشمنان دیروز ابو سفیان ها و معاویه ها که یه عمر بزرگترین دشمنان پیامبر بودن، ولی به سرعت تغییر لباس دادن و همونا شدن مبلغ اسلام. معاویه شد خال المؤمنین. همه ی عربستان وقتی که مسلمان شدن باید بر موج احساسات دینی مردم سوار شد دیگه. 84 سال بر گرده مسلمان ها اینا سوار شدن. وقتی هم که یزید امام حسین رو کشت، به نام خلیفه مسلمان ها امیرالمومنین یزید، ابن سعد هم که فرمان داد سوارنشو، یا خیل الله ارکبی، سواران خدا سوار شید، و ابشری بالجنه، بشارت باد بر شما بهشت، با کشتن نوه پیامبر. به نام اسلام، به نام دین. پس هم اسلام اموی داریم، هم نبوی داریم، هم به قول زنده یاد شریعتی اسلام علوی داریم، به هم اسلام صفوی. اسلام علوی اسلام عدالت، اسلام مساوات هست، اسلام آزادیه. ولی میبینیم صفوی هم به وجود میاد، بر موج احساسات دینی مردم هم سوار میشن. شاه عباس خودشو کلب آستان علی هم میدونه، من سگ آستان علی هم، پای پیاده هم تا کربلا و نجف میره. ولی بزرگترین سفاکی ها، بزرگترین جنایت ها رو هم دارن اونا. سرنوشت ما رو انداختن تو جنگ شیعه و سنی، این همه کشتارها، به جون هم افتادیم، با توپ و باروتی که از اروپا میگرفتیم برادر کشی ها، چقدر ما از اونا کشتیم، اونا از ما کشتن، هم دیگر رو مرتد و نمیدونم بیدین تلقی کردیم، تا بعد به دوران قاجار رسید. و امروز هم همچنان ما گرفتار این دو قرائت و دو برداشت از دین هستیم، از اسلام هستیم. کدوم رو داریم میگیم؟ هر جا آدم حرفی هم میزنه زود مقایسه میشه دیگه، مقابله میشه. بدبختی اینه که سخنگوهای ما نمایندگان اسلام بن لادن ها شدن دیگه، مصادره کردن، اصلا مصادره کردن اسلامو به نفع خودشون، و قضاوت دنیا هم همینه دیگه. خب مسئله آزادی هم نمیشه حرف زد، برای اینکه اون چی که داره عمل میشه، تاریخ گذشتمونو میبینیم، یا عمل کرده به نام آزادی که حالا بحث امروز هست، یکی از اجزای حقوق بشره، توام شده با این کارنامه و با این عمل کردها. و عرض بنده در واقع رسیدن به همون اسلام نبویه، اسلام علوی است. ببینید اونا چی میگفتن، چه کردن، یا اون اصل و اساسی که اونها بهش استناد میکردن او چی هستش، او راجع به آزادی چه بیانی داره. ما با یک اسلام تاریخی مواجه هستیم. تاریخ ما، خب تاریخ یه دین که عیناً اون دین نیست. مسیحیت که امروز دایدار حقوق بشر و نمیدونم آزادی و ایناست، خب هزار سال پدر اروپا رو دروردن، دادگاه‌های تفتیش عقاید و انکیزیسیون رو هم بهتر از بنده میدونید. این همون مسیحیته، این همون انجیله، همون عیساست. اینا که فرق نکرده، تغییری نکرده. چطور میشد که به نام یک دین در طول 7-8-10 قرن اون بلا رو سر مردم غرب آوردن که بالاخره خودشون رو نجات دادن با رنسانس از اون اسارت ها، و حالا بشر یه جور دیگه داره نگاه میکنه؟ پس دین به تنهایی که گناهی نداره، انسان ها از اون دین، از اون کتاب چجوری میخوان استفاده کنن؟ به قول باز مولوی میگه دان که زین قرآن بسی گمراه شدند، خیلی ها با همین قرآن گمراه میشن، زین رسن قومی درون چه شدند. قرآن یه رسنه، یه تنابه، من رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. با تناب هم تو چاه میشه رفت، هم از چاه میشه بیرون آمد. پس چون انسان ها در حال تحول و تطور و تکامل هستن، برداشتشون، قرائتشون به تعبیر امروزی، استنباطشون متناسب با درک و فهمشونه. تنها دین اینطوری نیست. ما قانون اساسی که قبل از انقلاب داشتیم خیلی پیشرفته تر از قانون اساسی کشور اروپایی، از اونا گرفته بودیم دیگه، از بلژیک و فرانسه و با دیدگاه های خودمونم اشرق زمین مخلوط کردیم. ولی چرا تو ایران عمل نمی شد با آزادی؟ تقصیر قانون که نیست. بعد از انقلاب هم قانونی که داریم خیلی حقوق بشر هم توش خیلی زیاد هستش. این بستگی به انسان ها داره که ما چه جوری هستیم، ما چه درکی، برداشتی، استنباطی و عملی از اون مکتبی که بهش معتقدیم میکنیم. بنابراین گناه از دین نیست، از کتاب نیست، اگر به نام دین و کتاب عمل کردهای خلاف اون میشه. عرض بنده در واقع فاصله بین آرمان و عمل کرده که اصل و اساس کتاب راجع به آزادی چی میگه و ما چگونه عمل کردیم. حالا این بحث در واقع یه جلسه دو جلسه هم نیستش، یه مقداری باید روش بیشتر تأمل کرد. من فقط در واقع فهرستبار یه نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. اولا این مسئله آزادی و حقوق بشر اینا یک چیز جدیده، بشر در این دوره به این حرفا رسیده، و اگه نه در گذشته تاریخ میریم این مسئله دیندارا نبوده که بگیم دیندارا بی تحملن. از دوران جامعه دولت شهری یونان باستان، مهد تمدن غرب بگیرین، دوران ارسطوها و افلاطونها و اون فیلسوفهای نامدار جهان، اونام غیر یونانی رو اصلا بربر میدونستن. در درون خودشون هم مثل سقراط ها اگه حرف تازهی داشتن جام شوکران رو باید سر میکشیدن. در دنیای مارکسیزم و کمونیزم هم که تز و آنتی تز و سنتز دیگه اینا شرط اولیه شه، و بعد از انقلاب بلشویک روسیه که اون پولیتبوروشون دفتر سیاسی که 90%شون اعدام شدن، کشته شدن، 6 میلیون کشته روسیه شوروی داد، اونام که تحمل نمی کردن. دنیای غرب هم بین خودشون، مسیحیت هم صدها هزاران فرقه، چقدر کشتار یهودی یا مسیحی از خودشون داشتن، از خودشون. ما ایران خودمون چه بلایی سر قبل از اسلام، حالا میگیم که اسلام اومده این خوشونته به ما، چه قتل عامی از مانی مذهبا کردیم، از مزدکیان کردیم، از نصرانیان کردیم. انوشیروان دادگر که معروف به دادگری، اینا رو همه رو دعوت کرد، بزرگانشون رو، بعد همه رو در راه کاخ هم بستن، همه اینا رو مثل درخت با سر سبز تو زمین کاشتن. هم قبل از اسلام بشریت همه جا همین جوری بود، بعد از اسلامش هم شیعه سنی نمیدونم اشعری و نمیدونم معتزله و حیدری نعمتی، و تاریخ بشر عدم تحمل دگراندیش بوده. هر جای دنیا برین، مذاهب هم میتون، حالا تو مذاهب بدتر، برای اینکه آدم اینا رو وقتی به حساب خدا میذاره دست و بالش بازتره، که خدا گفته دیگه. بنابراین اینا دستاوردهای مبارک انسان در دوران اخیر که فهمیدیم، تجربه کردیم که یه حقوقی ما داریم که خدا داده. حالا یا خود بشر منهای خدا به این نتیجه رسیده. میخوام بگم که این مسئله سابقه بشری داره، نه دینی حتی و نه اسلامی. آنچه که من میخوام عرض بکنم، قصدم دفاع از دین و تبلیغ دینی نیست. من فقط عرضم در این فرصت کوتاه اینه که یه نگاهی به قرآن بکنیم که خداوند راجع به آزادی انسانها به پیامبرش چی گفته و اصلا دیدگاه در واقع قرآن راجع به اساس آزادی که حالا بقیه مسائل حقوق بشر به اون برمیگرده چگونه است. من اینو مخصوصا تکرار میکنم که من راجع به سخن خدا دارم عرض میکنم، نه عمل کرده مدعیان اسلام. چون ممکنه، من اینو قبلا خدمتون عرض کنم، بعضی از سوالایی که ممکنه بعد طرح بشه انتقادی اعتراضی به عمل کردها چه تو ایران چه غیره. بحث من دفاع از تاریخ اسلام یا عمل کرده مسلمان ها نیست. ما مثل بقیه مردم دنیا رو درک و فهم و استنباط خودمون با حسن نیت و قصد خدمت هم چه بسا عمل کردیم، ولی بالاخره بشریه. بحث من اینه که خدایی وقتی نگاه بکنیم به دین چه پیامی داره. از اولش آغاز میکنیم که خداوند در آفرینش انسان ما رو چگونه معرفی کرده. قرآن داستان در واقع این پروژه انسان، طرح انسان، سناریوی انسان رو اول مطرح میکنه، البته به زبان نمادینه، به زبان سمبولیکه. میگه وقتی خدا انسان رو خلق میکرد به فرشتگان گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، من دارم یک نسل جدیدی، خلیفه نسل بعد، یه موجود جدیدی داره پدید میاد. فرشتگان به عنوان کارگزاران جهان هستی، مثلا نیروها، معلمین این مدرسه خلقت، اونا خیلی تعجب میکنن. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، تو داری یه موجودی رو میآفرینی که این نظم رو به هم میزنه، فساد در برابر اصلاحه، این همه چی رو به هم میزنه، تابع، چون اختیار داره، آزادی بهش دادی که این وقت تابع مقررات و نظامات و قوانین جهان نیست، و یسفک دما، خون میریزه. خداوند نمیگه که اشتباه میکنین، آدم خوبیه، خطا کردین، نه، فقط خدا میگه انی اعلم و ما لا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. من یه جا عرض کردم که آقا این مسئله آزادی که این نمیفهمن این آقایون، خیلی گله نکنین، فرشتگان هم نمیفهمیده که آزادی یعنی چی. خدا میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. حالا این به صورت در واقع سناریوست که بیان میکنه، میگه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، چگونه آدم با آزادی به آگاهی رسید. بله فساد میکنه، خون میریزه، ولی در پروسس آزمون و خطا اشتباه میکنه، سرش به سنگ میخوره، یاد میگیره، میفهمه، اصلاح میکنه، جلو میره. نشون میده که انسان از فرشتگان برتر میاد. به فرشتگان میگه که خب آگاهی بدید که این به اسماء میگن، ما جز اون چه که تو به ما تعلیم دادی که ما نمیدونیم، لا علم لنا الا ما علمتنا. و بعد به آدم میگه تو بگو ماهیت اینها رو. البته این زبان عرض کردم خاص نمادینه و هنوزم ما در این جریان به اصطلاح سجده ملائک هستیم، وارد این مدرسه ایم، هنوز تمام نشده. قرآن فرازمانی داره این مسئله رو میگه. من محصول و نتیجه شو عرض میکنم که نشون میده که انسان با آزادی به آگاهی میرسه و بران که به اون آگاهی برسه لاجرم باید این مسیر رو به انتخاب و اختیار خودش طی بکنه. اصلا شرط آزادی، آگاهی اینی که بتونه همه کار رو بکنه. یعنی دیدی که قرآن به ما ارائه میده، اون جهانبینی اون انسانشناسی، انسانشناسی است که در چارچوب انتخاب آزاده. اینی که میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، خدا میگه من اون امانت رو بر همه آسمان ها و زمین و بر کوه ها عرضه کردم. فابین ان یحملنها، این البته باز به زبان قابل فهم ماست، یعنی آزادی مثل نور خورشیده. نور خورشید که میگه همه جا تابیده، نور خورشید که استثنا نداره، ولی یه جنسی که رنگش تیره باشه نور خورشید رو بیشتر میگیره، سفید باشه کمتر میگیره. ما تابستون لباس سفید میپوشیم، زمستان تیره، برای اینکه این انرژی رو کمتر یا بیشتر بگیریم. میگه هیچ موجودی قابلیت و توانایی ذاتی آزاد بودن رو نداشت مگر این انسانی که این پیچیده های روحی روانی مغزی رو داره. این میتونسته اختیار داشته باشه، بقیه موجودات نمیتونستن. سنگ و کوه و درخت و جنگل و دریا و فرشتگان نمیتونن هر روز یه سازی بزنن، ولی این ساختاری در این رشد به اصطلاح طبیعت بهش دادم، این میتونه حالا اختیار داشته باشه. پس خداوند اصلا به ما اختیار داده که ما در چارچوب اختیار میتونیم حرکت بکنیم. لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم، منزلت دادیم. وجود ابلیس هم، شیطان هم در واقع لازمه کمال ماست. وگرنه به قول یکی از دوستان میگفت که خدا که به آدم میگه آقا تو بهشت باش، هر چی میخوای بخور، هر جا میخوای برو، هر کار بکن، فقط به این درخت نزدیک نشو. شجره، حالا منظور اون درخت سیبی و گلابی یا هر چیز هم نیست، میگه خدا که کاری نداشت، پاسدار میذاشت که اصلا نتونه نزدیکش بشه، همه مشکلات حل شده بود. خب خدا نخواسته زور، میگه خودتی میتونی انتخاب بکنی. بلد بود که مشکل حل بکنه. یه بار تو ایران که بودیم، یکی از این آقایون که متخصص تئوریزه کردن خشونته، یکی ازش سوال کرد که با این لیبرالا چی کار باید کرد. او گفت که باید همون کاری که خدا با ابلیس کرد با شیطان کرد. یه جایی مصاحبه بود که از من پرسید که خب آقای فلان یه همچی حرفی داده، شما چی میگین؟ گفتم ما کاملا استقبال میکنیم همون کاری که خدا با ابلیس کرد. ما ابلیس و آقایونم به هر حال فرشته، ولی خدا به ابلیس گفت تا روز قیامت آزادی، شما با آقای شما ما آزادی بدین دیگه. وقتی شیطان گفت همه رو گمراه میکنم، خدا هم گفت که فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، تا قیامت هم تو هم آزادی. خب کاری نداره، آزادی بدن بعد معلوم میشه دیگه. پس اصلا دید بنیادین قرآن راجب انسان در چارچوب اندیشه توحیدی آزادیست و اختیار هست. قرآن به ما میگه که این خطاب پیامبره و مسلمان ها، لتبلون، نه شما حتما امتحان میشید در اموال و انفستون، ولتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. 100% بدون برو برگرد، این ادوات تأکیدی که تو این آیه اومده، لتسمعن، هم لامش و هم نون ثقیلش، اصلا غیر ممکنه غیر از این باشه. حرفایی که تا عمق وجودتون رو نیش بزنه، اذن کثیرا، آزار زبانی، زخم زبانهای زیادی خواهید شنید. ولی و ان تصبروا و تتقوا، اگه صبر و تقوا داشته باشید، و نزالک من عزم الامور، نشون میده که اراده داری. اولا پیش بینی کرده، آماده باشید، آماده باشید برای دشنام ها، بدگویی ها، یعنی در برابر تهاجم فرهنگی، زخم و زبان ها خودتون آماده بکنید. تحمل، صبر، شما آزادید، اونا هم آزاد هستن. به پیامبر میگه که لقد نعلم انک یضیق صدرک، ما میدونیم که تو این حرفایی که اینا میزنن کفر و شرک، تو ناراحتی، سینت تنگ میشه، تحمل کن، فصبر، خدا رو تسبیح کن، فصبر علی ما یقولون، هر چی میگن تحمل بکن. ما چیکار میکنیم؟ راهپیمایی را میندازیم، کفن میپوشیم، قطع رابطه سیاسی میکنیم، رابطه دو تا کشور رو به هم میزنیم، چی گفتن، چی نوشتن، چی کار کردن، توطئه است، تحریک، همه اینا رو قرآن پیش بینی کرده. سوره نساء آیه 104 خوب گوش بکنید، یه مقداری مقایسه کنیم با عمل کرده ما. این دو بار تو قرآن اومده. قد نزل علیکم فی الکتاب، میگه این بخشنامه، این دستور در کتاب بر شما نازل شد. قد نزل علیکم فی الکتاب که چی؟ ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها. حالا اگه رفتین توی مجلسی، سالونی، سخنرانی، دیدین که آیات خدا رو دارن کفر میبرزن بهش و یستهزئوا بها، استهزا میکنن، مسخره میکنن، منتظرید چه دستوری داده بشه. فرض کنی خودتون رفتین یه جایی دارن سخنرانی میکنن، مسخره میکنن، استهزا میکنن. عمل کرده ما که خب روشنه دیگه، جلسه رو بعد اگه زورمون میرسه به هم باید زد دیگه. میگه فلا تقعدوا معهم، نشینید. تا کی نشینم؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. 5 دقیقه برو 10 دقیقه برو قدم بزن بعد بیا بشین. نمیگه جلسه رو به هم بزن، نه درگیر شو. این حداقل دفاع از خودشه. یعنی آدم وقتی که نمیتونه دفاع کنه، میگه خودت خیلی عصبانی نشو، برو بیرون قدم بزن، آرامش پیدا کنی، بیا بشین. حتی اجازه نمیده که قهر بکنیم تو جلسه‌ای که خدا زیر سوال میره، مسخره میکنن. آیات خدا یکفر بها، کفر ورزیده میشه و یستهزئوا بها، مورد استهزا قرار میگیره. میگه بالاخره یا تو توضیح میدی یا نه. میگه این نفاقه که بشینی بی تفاوت، برو بیرون، نشین تا بحث عوض بشه. من یادم تو ایران بودیم یه بار دانشگاه پلی‌تکنیک، آقای سروش سخنرانی داشت، یعنی میخواست قرار بود بکنه که خب طبق معمول نذاشتن، یه دار آورده بودن، دار که آمدیم دار بزنیم ایشون، انصار نمیدونم چی چی حزب الله نمیدونم، همش اسامی هم الحمدلله ماشاءالله خیلی پرتمطراقه که نه کسی حق نداره، مثل اینکه این خانه ویران میشه اگه کسی یه حرف دیگه بزنه. ولی قرآن به ما میگه که این دو بار تو قرآن اومده، یکی نساء 140، یکی انعام 68، که به پیامبر میگه که وقتی میبینی اونایی که فرو رفتن در آیات ما به مسخره و اینها، میگه که نشین اونجا، میتونی در واقع بیای بیرون. در واقع محترمانه ترین شیوه اعتراض و که ترک موقت مجلسه، یعنی اون آزاده که اون حرفشو بزنه، زیر سوال ببره، ما هم آزادیم که اعصابمون داغون نشه، 5 دقیقه میریم بیرون. حتی قهرم نگفته با اینها بکنید، برها آزادیه دیگه. در سوره، همین سوره انعام که سوره ایدئولوژیک قرآنه، میگه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اونایی که بت پرستن حق نداریم بهشون فحش بدین. سب کردن یعنی فحش دادن. ما به مسلموناش فحش میدیم، مرگ بر این مرگ بر اون، به در و دیوار، به هر کشوری، به همه فحش میدیم. میگه اونایی که غیر از خدا رو میپرستن حق ندارید بهشون فحش بدید. فیسبوا الله عدوان به غیر علم، اونم تو نادانی عکس العملشون میده، به خدای تو فحش میده. کذالک زینا لکل امه عملهم، برای هر مردمی کار خودش زیباست. اگه میدونست که بد اون اندیشه و افکار که دنبال اون نمیرفت، چرا فحش میدی؟ اون اعتقاد بت پرستی رو داره، برای خودش زیباست، مطلوب، پسندیده است، خب اونجوری عمل میکنه. با فحش که نمیشه مسئله رو حل کرد. قبلش دو تا آیه قبلش میگه این بصیرت ها از جانب خدا بر شما اومده، هر کی میخواد چشمشو باز کنه ببینه، هر کی میخواد نکنه. و ما انا علیکم به حفیظ، پیغمبر بگو من که پاسدار و محافظ ایمان شما نیستم. ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست که کسی شرک نمیورزید. خدا که ضعیف نیست، ذلیل نیست که نتونسته باشه برنامهشو جوری عمل بکنه که همه مؤمن بشن. نه اینی که ادش مشرکن، کافرن، ضد خدان، خود خدا خواسته اینطوری بشه. اگه میخواست ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظن، تو که پاسدار و نگهدار ایمان مردم نیستی، و ما انت علیهم به وکیل، به پیغمبر داره میگه ما که کار بندگان دست تو نست بردیم، تو نه وکیلی، نه حفیظی، نه پاسداری، نه نگهبانی، من خودم این آزادی ها رو دادم. اصلا بشر در چارچوب این آزادی ها رشد میکنه. میگه اصلا حق دشنام دادن، بد گفتن ندارید. معروف تو نهج البلاغه اونا که تربیت با این فرهنگ قرآن شدن، حضرت علی میشنوند که سپاهیانشون در برابر سپاهیان معاویه قرار گرفتن، به قول اسمانی ها فوش میدن، فوش میسونن، احضارشون میکنن اینا رو، میگن انی اکره لکم ان تکونو سبابین، من خیلی بدم میاد که شما فوش بدید، خیلی کراهت دارم. ولی به جای این فوش دادن ها، اینا بعد میگفتن، اونا میگفتن آیا بهتر نبود عمل کرده اینا رو تجزیه تحلیل میکردید سوابق گذشته رو؟ خیلی جالبه که به سربازای خودشون در برابر سربازای معاویه میگن خوبه چجور، بعد میگه که بیاین بهتون بگم حالا چی بگید بهشون. میگن اینو بگید، اللهم احق دماء انا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ کن. یعنی دعا بر دو طرف، خدایا اینا رو هدایت بکن که حقیقت رو بدونن، خدایا بین ما صلح جاری بکن. میگه چه این حرفا رو نمیزنیم؟ حالا ما که تو کتابای فقهیمون هم هست که هر کسی مردم رو داره گمراه میکنه، گمراهی هم از اون دیدگاه های محدود و بسته خود ماست. باهتون هم اصلا بهتان بهشون بزنید، فراوون داریم از این چیزها توی اسلام تاریخیمون. علیه بعضی از این متفکرین دینی هم انقدر از این حدیث و روایت ها دارن براتون علم میکنن که اصلا این دستوره، ربط هم میدن به امام صادق پیامبر و دیگران. قرآن داره این چنین میگه و بعد به نام اونها که روح اونها بیزار و متنفر از چنین چیزهایی که نقل میکنن توجیه کننده به حال اینجور رفتارها. در جای دیگه تو قرآن رسالت پیامبرا رو معرفی میکنه، این سوره انعام آیه 112 است. من مخصوصا آدرساشو میگم که خودتون فقط به ترجمه هاش هم مراجعه بکنین کافیه. میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، خدا داره میگه من برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادم. خود خدا قرار داده در نظام خدا. چگونن شیاطین الجن و شیطان صفتای پوشیده و آشکار، یعنی بعضیا موضع روشن علنی مخالفن و همه جا هم گفتن و نوشتن، بعضیا منافقانه است، از هر موافقی هم ظاهرا موافقترن ولی ریاکاران است. یعنی هر پیامبری در نظام خدا دشمنانی خدا برای اینها قرار داده. قرار داده نه که خدا کاشته باشه ابو سفیان معاویه در پیامبر، یعنی نظامی خدا قرار داده که دشمن و مخالفم باشه. برای چی؟ میگه یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، برای اینکه اینا حرف‌های به ظاهر زیبا و تزئین شده ای رو در برابر مکتب انبیا عرضه بکنن. یعنی اینا حرفاشون رو بزنن از جانب خدا، اونام بتونن یه چیزای قشنگی رو بگن. ولو شاء الله ما فعلو، این از ضعف خدا نیست، چون ما هرچی که تو نظامای دنیا میبینیم، اگه ببینیم توی جامعه هر کی به هر کیه و هر کی حرف خودش رو میزنه و بی‌نظمی و مخالف خونی است، میگه بابا چه قدرت اینا ندارن، میخوام یه دست کنیم، همه یه جور فکر کنن. حکومتی رو میگیم قویه که پدر همه رو درآورده باشه، همه رو سرکوب کرده باشه، یه خط، یه فکر، یه حزب نیست. ناخداگاه ما هم همینجوری در مورد خدا قضاوت میکنیم، داره جواب میده. اگه مشیت خدا غیر از این بود که اینا نمیتونستن اینجوری در برابر عیسی، موسی، محمد، دیگران قرار بگیرن. فذرهم و ما یفترون، پس آزادشون بذار، هم خودشون رو آزاد بذار، ذرهم، ذر با دالزال یعنی آزاد گذاشتن یه چیزی، و هم افتراهاشون رو، افترا یعنی بافته شده ها، ذهنیاتشون رو، هم خودشون آزادن در یه جامعه دینی و هم هر چی که تولید فکری میکنن. حالا توضیح میده من چرا این آزادی دادم. ولتسقا الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة، این خدا داره میگه، این هدفه. من میخوام گوش دل کسانی که آخرت رو قبول ندارن هم این حرفا رو بشنوه. ولیرزوها، میخوام اونام راضی بشن. این لام لامه به صلاح هدفه. ولیقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوام بکنن بتونن بکنن. آخه نمیشه که همه راه ها رو ببندیم و همه رو مجبور بکنیم بیان این یه کار رو بکنه، این که ارزشی نداره. یعنی اون چیزی که قرآن خواسته میگه من اینم دو بار تو قرآن اومده، یکی آیه 35 سوره انعام، یکی 112. اونجا میگه ما ارسلنا من نبی ورا رسول، نه رسول، هر انبیای فرستادیم در نظام ما میدون دادیم به دشمنان اونا، که این دوتا با هم پیش میره. اصلا مردم باید در انتخاب باشن. خدا اصلا میتونست که شیطان رو یه چند سبایی مرخصی بده بره پی کارش، اصلا همه این حرفا تعطیل میشد دیگه. اصلا برای چی اون رو گذاشته تا قیام قیامت؟ اصلا فلسفه هستی چی هستش؟ ما دین رو از زاویه فقاهت وقتی نگاه میکنیم، نمیخوام نفی فقه رو بکنم، بالاخره 4% قرآن هم مسئله فقهیه. فقه یعنی چه باید کردا، احکام، کیفر، این اگه این کاری کرد شلاقش چقدر، اگه این کاری کرد چقدر، این چقدر زندان باید بره، یعنی جنبه حقوقی دین. بله اگه دین تبدیل، این نهضت تبدیل به یه نهادی شد، یه جامعه دینی هم تشکیل شد، مقررات میخواد، شما یه کمپانی تأسیس کردین، بالاخره یه آمد و رفت و حقوق و نمیدونم روابط اداری هم بالاخره لازمه دیگه، نمیشه که. ولی دین که برای این روابط نیومده. ما وقتی که از زاویه فقهی به دین نگاه میکنیم، یعنی دین رو در چارچوب احکام وقتی میبینیم، آزادی معنی نداره. ما بنده خداییم، آمدیم برای انجام یه تکالیف، نماز رو بخون، روزت رو بگیر، خمس زکاتت رو بده، حرفم نزن دیگه. مثل این که ما فقط آمدیم برای یک سلسله احکامی. مأموریت فقه هم، یعنی بعد حقوقی دین هم که جز این نیستش. در این چارچوب اصلا آزادی معنی نداره. تام صحبت آزادی بشه، اینا آزادی میخوان برای بیبندوباری، آزادی میخوان فسق و فجور کنن. آزادی یعنی که از این بند دین میخوان خودشون رو خارج بکنن. این خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه که کسانی که آموزش فقط حقوقی دین رو گرفتند، این اصل و اساس دین رو که به قول مولوی میگه چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبی آزادی، اصلا نمیتونن بفهمن، اصلا جا نداره در اندیششون. تا بر نگردیم به اصل و اساس دین، اختیار، انتخاب، آزادی اصلا معنا نمیده. داستان فیل مولوی رو که خب همه خوندین دیگه، داستان اون کورایی که شب میبرنشون که فیل رو ببینن، هر کسی به هر جای فیل دست میزنه اون کورها، همینجوری تعریف میکنن، اون که به پاش دست داده بعد میاد میگه فیل ستون بود، به دومش دست داده میگه اینو مثل جاروه، به پشتش دست داده میگه فیل مثل تخته، به خورتومش فقط اون شمشیر رو میبینه در واقع. به اون در حال اسلام هم یه جامعیتی داره، ما نمیتونیم که فقط به این شاخ فیل اون خورتومش دست بزنیم بگیم اسلام یعنی اشداء علی کفار، فقط اون بود جنگ. بله جنگ و جهاد همه اینام داره، ولی با کی، کجا، کی، تو چه شرایطی. دین خدا رو از کتابش میشه شناخت، اونم جامع در واقع همه این نکات رو در واقع ببینیم. در اون آخری آیه سوره زخرف میگه پیامبر میگفت که خدایا این مردم ایمان نمیارن، قیل هی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، اینا مردم نیستن ایمان بیارن. خدا میگه که فسفحنهم، اصلا درگیرشون نشه، با قول سلامون، با سلامتی باشون برخورد بکن، بعدم نتیجهش فسوف یعلمون، هر کسی به نتیجه خودش خواهد رسید. چند روز پیش یه صحبت بوده، کسی پرسید که به پیغمبر میگه محل الکافرین امهل هم رویدا، کافرین رو مهلت بده، مهلت رویدا. رویدا یعنی چی؟ ترجمه ها نگاه کردم می نوشتم مهلت قلیل، گفتم خب کلمه قلیل که هست، بعد نگاه کردم قرآن رویدا یعنی چی؟ رویدا دیدم ریشه اراده است، مراوده، دیدم 14 بار تو قرآن اومده، همه جا مراوده اون داستان یوسف و زلیخا و نمیدونم زنان و ایناست. مراوده باب مفاعل اراده است، جنگ دو تا اراده. به قول مولوی میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زو نکوتر. نمیشه به جوانا گفت نرو نبین این ور نرو این ور نرو پارتی، دو تا نبرد دو تا عشقه. تو میخوای عشق خدایی باید یه عشق قوی تر به او بدی. نبرد عشق را جز عشق دیگر، یا نبرد عشق را، هر دو گفتن نبرد عشق یا نبرد عشق را، هر دوش یه معنا داره. جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون نکوتر. مراوده یعنی اون روای لطایف الهیل، اون ناز و کرشمه و ادا و اطفالی که زلیخا و زنان درباری داشتن. جنگ دو تا اراده بود، یه یوسفه که میخواد پاکدامن بمونه، اختیار و آزادی هم نداره که در از اون خونه برده است، زر خریده، کجا میخواد بره تو اون روزگار برده داری، مجبوره باشه تو اون خونه، ولی ولکنش نیسته. داستان حالا مفصله، نمیخوام وارد قصه یوسف بشم. بالاخره جنگ دو تا اراده است. بعدم اونم یه آدمی نبوده که به هر حال بگیم خب خدا نگرش داشته. خودش به خدا میگه الا تصرف عنی کیده و نه اسب و الین. خدایا اگه جلو رو نگیری من دارم میرم. اسب و الین با شدت دارم. یه جوون در اوج غریزه است، اونام زنای درباری با اون آرایش ها و لباس ها و همه دیگه، میشه آدم تو ذهنش تصور کنه برای این جناب یوسف چه صحنه ای بوده هر روز. اینو قرآن میگه مراوده. گفتم مراوده که مرحوم پدر میگفتن که شما مهمون که دعوت میکنید که نگه فلان فلان شده فردا شب شام بیا خونه ما. پدر زمین دعوت به اسلام با دین، خواهش میکنم ممکنه قدم رو چشم ما بذاری. نمیشه که مردم با فحش و خشونت به دین دعوت کرد. حالا به پیامبرم میگه مهلت بده به کافران، مهلت امهلم روبعیدا. همه جای قرآن روبعیدا ناز و کرشمه با تمام اون لطایف الهیلی است که آدم میخواد یکی رو عاشق کنه. معناش اینه که تو عاشق کن بقیه رو. این حرفا باید عشق پیدا بشه. مهلت بده در این مهلت تا اینا عاشق حقیقت بشن. زور نیست. قلب برای خودش در واقع یک قانونی داره که تا اون قوانین رو ما رعایت نکنیم به نتیجه نمیرسیم. حالا در اسلام در واقع تاریخی ما یه جا من دمیرش رو، هر کتاب و نوشته ای که در رد و نقد تعالیم اسلامی نوشته شده یا مروج و مبلغ اندیشه ضد اسلامی باشد کتاب زلال نامیده می شود، کتاب گمراه. چاپ و توزیع و نگهداری آن حرام است، حتی نمیشه نگه داشت تو خونه. همینطور فیلم، ویدیو، نقاشی، کاریکاتور، اینترنت، ماهواره. ادامه بدید. یعنی اگه قرار باشه که چیزی خلاف اسلام باشه چه فرق میکنه که کتاب باشه، فیلمی تهیه کرده باشه، ماهواره باشه؟ بالاخره مردم گمراه میشن دیگه. ما مسئول دین مردم هستیم. از یه طرف خدا میگه من خودم دشمن گذاشتم، آزادی گذاشتم تا مردم انتخاب بکنن، و ما با نهایت حسن نیت دلمونو برای مردم میسوزه، میخوایم مردم نبینن، نشنون، نخونن. جلو این رو میگیریم. قرآن میگه که اگه توی مجلسی رفتید خدا رو دارن مسخره میکنن، به استهزا میکشن، فقط میتونی بلند شی برید 5 دقیقه 10 دقیقه. ما میگیم که این کتاب نوشته باید کشته بشه، و یه کتابی که 2000-3000 تا تیراژ هم بیشتر نداشت میشه 20-30 میلیون مرتبه. خیلی کتاب مزخرفیه، ولی ما چیکار کردیم؟ دنیایش کردیم، قهرمان بشر کردیمش. کجای سنت پیامبریم بوده؟ کجا قرآنی هم چه اجازه ای به ما داده؟ من یک دوستی داشتم توی رومانیا درس میخوند، اونجا میگفت توی دهات رومانی هم این کتاب سلمان رشدی هست. یه کتابی به سبک خاصی که از اون کتاب هم کسی نمیفهمید که سبک ادبی خاصی. ما وقتی اینجوری چوبشو میخوریم توی دنیا. تا یه نمایشنامه ای همین تو دانمارک بود چقدر ازش گذشته، زدیم ترور کردیم. اون نوه ونگوگ بود دیگه، نیست؟ و اون خانم هرسی علی رو هم که اون نمایشنامه رو تهیه کرده بود، اون خال جون به در برد، جز پارلمان هلند هم هست. به چه نتیجه رسیدیم؟ یه سال انگلستانه، یه سال دانمارک، یه سال هلند، همه جای دنیا تا یه چیزی گفته میشه. سال قبلش نمیده ترکیه یه بار یه نشریه‌ای نوشته بود روابط سیاسیمون رو قطع کردیم، اونا میگفتن آقا ما که نمیتونیم، اینجا آزادی تو مملکت، هر کی هرچی مینویسه میگه، علیه حضرت عیسی فیلم تهیه کردن، هرچی میخواستن گفتن، ما نمیتونیم جلو اینا رو بگیریم. ما یه دیدگاهی داریم، یه انتظاری داریم که کسی در واقع خلاف این مقدسات ما نگه. تو قانون اساسیمون هم گذاشتیم، قبل از انقلابش هم بود، یه سلسله خط قرمزا کشیدیم به پیامبر، به اماما، به مقدسان، به مسئولین مهم مملکتی. هیچ کدوم اینا نمیشه گفت بالا چشم ابروه. این یه طرز تفکر به نظرم خیلی منطقی میاد که ما اگر خب بگیم دیگه همه چی از بین میره دیگه. یه وقت هم هست نه، انسان خیلی بالاتر از این حرف هست. مگه تو این محیط، حالا کانادا یا امریکا، بعضی از دوستان از ایران میان من اونجا میگم ما در جنوب کالیفرنیا بیش از 50 تا مسجد اونجا هست، شاید 100 خورده مرکز اسلامی هست، به جز 2-3 تاش که روحانی اداره میکنن، همش مثل خود شما ها آدم های تحصیل کرده پی اچ دی دار. آه کجا تو مملکت خود ما تو مسجد ها شما برین آدم های تحصیل کرده هستن؟ به ندرت. کجا یک مرکز اسلامی میبینین که غیر از اونا که صنف و شغل و حرفشون اداره بکنن؟ کجا میشه سوالو جواب کرد؟ کجا اصلا مسلمانای غیر شیعه تو مملکت ما مسجد دارن؟ اینجا که میگن اسلام فوبیا و خطر اسلام و بزرگترین دشمن تمدن غرب، فقط میگن تو منطقه ما بیش از 50 تا مسجد هستش، نه تنها مال ایرانی ها، به جز شهرهایی که اقلیت مثلا اونجا اهل تسنن اکثریت هم. تو تهران ما یه مسجد اهل تسنن دارن، تو اصفهان، تو شیراز، تو تبریز، تو مشهد. ما حتی آزادی رو از کسانی که فقط یک اختلاف مذهبی با هم داریم دریغ میکنیم، نه تازه تو خود شیعه. ما یه دیدی داریم، کتاب خدا اصلا میگه اونا که خدا رو زیر سوال میبرن حتی اونا آزادن. من یه بار خدمت مرحوم طالقانی، خدا رحمت کنه ایشون رو، هر وقت طالقانی، منطقه بزرگی اینجا طالقانی داریم، 84 تا آبادی داره، هر جا میخواستن مسجد بسازن ایشون هم مالی که دعات اونجا بود، ایشون زنگی به ما میزد و ما هم خب بالاخره 4 تا خط یاد گرفته بودیم بکشیم، میرفتیم اونجا. البته طرح معماری ما هم در حد مسجد سازی تو دهات بود دیگه، برایشون میگفتم ما من خدا خواسته، هم بهانه‌ای بود که خدمت ایشون میرفتیم و یه جمعه مثلا سری میزدیم اونجا، بعدم برای نظارت ساختمان یه تابستون افتاده بودیم دیگه، میرفتیم برای نظارت و هر دفعه برمیگشتیم یه ماست و شیر چیزی اینا همراهمون میکردن، مزدمون هم میگرفتیم. یه روز یادم بالای تپه‌های از دشت قزوین که میرفتیم، اون کوه ها رو میرفتیم بالا، یه جایی میگفت ماشین همیشه اونجا نگه میداشتیم، یه قهوه خونه ای بود که بریم چایی هم بخوریم. دشت طالاقان فوق العاده زیباست، 84 تا ده عرض کردن داره، یه نقطه کوچیکی رو به من گفت، گفت اینجا مردمش از همه جای طالاقان بهترن، اسمش هم بله فشندک بودش. من خیلی تعجب کردم، گفتم که آخه چرا، چه دلیل؟ آره خیلی جوانای خوبی داره و مطالعه میکنن و کتابخونه و مسجد خیلی. برای من تعجب بود که چرا حالا این یه ده اینقدر آقای طالاقانی ازش تعریف میکنه. گفتم علتش چیه؟ گفت برای اینکه از قدیم چند تا خانواده بهایی اینجا بودن، میگفت همین بزرگترین برکت شده، زیر سوال میبرن اینا رو، اینا مجبورن مطالعه کنن، پاسخ ندارن مطالعه کنه، از این بپرسن رو بپرسن. میگفت چه برکتی یه مخالف. اول انقلابم یادتون هست که تو مجلس میگفت که چرا آخه اینا رو هی مخالفین رو رد میکنیم، ما باید بریم از اونا خواهش کنیم، دعوت کنیم که بیان، اگه نیومدن هم باید بریم ازشون خواهش کنیم، تو مجلس بیان صحبت بکنن، مجلس مال همه است، نه که یه دست باشن، و اینا دعوای خیابونی را میفته. یادم یه داستانی یه جا میخوندم، یه در سیبری بود که گوزنای خیلی شاخه بلنده نمیدونم چند سانتی و بعد دیدن اونجا ببر و پلنگ یه مقداری زیاده، اینا رو زیاد شکار میکنن، یه گوزنای خیلی بالا از نظر اعتبار جهانی، اینا رو برد شکار کردن. بعد از 3-4 سال دیدن که اینا مرگ و میر توشون زیاد شد، یه 2-3 سال روش مطالعه میشه، بعد میبینن کلسترولشون رفته بالا، تریگلیسیریدشون خیلی مشکله، رفتن دیدن مشکل اینه که خیلی اینا تنبل شدن، رفتن از جای دیگه ببر و پلنگ آوردن انداختن اونجا تا نسل اونا نجات پیدا کرد. همیشه مخالف برکت میده به جامعه، اینی که خدا میگه هر پیغمبری فرستادم همراهش نظامی گذاشتم که بگن. هیچ جای ایران باور نمیکنن که تو امریکا مثل این جمع آدمای تحصیل کرده کسی هم فشار و زوری پشتشون نذاشته باشه برای خاطر نمایش نماز جماعت و اینا هم نباشه آمده باشه. این ممکنه همه اونا که رفتن امریکا و اروپا اونا رفتن دنبال فسق و فجور و اینا. کسی باور میکنه برای دین، برای اعتقاد؟ حالا من اینجا که من برای اولین بار تو کانادا اومدم، تو منطقه امریکا که مرکز فساد جهان میدونن، من 1/100 اون تو ایران بین آدمای تحصیل کرده اقبال به مسائل دینی ندیدم. پس میشه که فسق و فجور و هم جنس بازی و همه چی هم باشه و انسان هم راه خودشون انتخاب بکنه. اینا در واقع از برکات آزادی است که بشر رو وقتی آزاد بذاره اونا راه خدا رو اون کسی که بخواد خودش پیدا میکنه، خیلی هم بهتر پیدا میکنه تا اینکه بخوایم تحت در واقع انواع فشارها بذاریم. چون وقت کمه به سرعت چند تا نکته دیگه عرض بکنم. یه جایی به پیامبر میگه فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، آ پیامبر نکنه بعضی چیزایی که بهت ما توصیه کردیم ترک بکنی. و ذائقن بهی صدرک، مثل اینکه سینت داره تنگ میشه، تحمل تو داری از دست میدی که اینا چرا میگن کفر و شرک میگن و این چه پیامبری را قبول نداریم. انما انت نذیر، تو فقط باید انذار بدی، هشدار بدی. والله علی کل شیء وکیل، خدا وکیل بر هر چیزیه، چرا ناراحت میشی این حرفایی که اینا میزنن؟ فاصبر علی ما یقولون، چند بار تو قرآن اومده تحمل بکن. ولا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب الحوت یونس نباش عصبانی شد، عصبانیت معنی نداره. بارها تو قرآن اومده به پیامبر میگه تو وکیل نیستی، یعنی به تو سپرده نشده، تو حفیظ نیستی. حفیظ یعنی کسی که محافظه، باید مواظب ایمان مردم باشیم، نماز میخونن نمیخونن، تو صندوق ماشینشون بلند کنیم می و مشروب هست یا نیست، پسر و دخترها تو پارک این برنامه میرن چی میگن. 2-3 بار دختر و پسر من دستگیر کردن که با هم بودن، کلی حالا ما به دادشون رسیدیم، این دوتا چه اونو بردن اونجا، یه بار پسرم بردن من دست ترسیده و زبانش هم بند اومد و این کیه فامیلش چیه، اسمش هم اشتباه گفته و فامیلم اشتباه گفته و شک کرده بوده، خانوم نمیدونم به دادش رسیده بود. آه چی کار دارین که چی میگن چی نمیگن؟ یه طرز تفکر اینجور هست، خودشون رو یه ده محافظ دین میدونن، به خدا به پیغمبرش میگه تو محافظ نیستی. ما انتلهیم به جبار، جبار کسی که جباریت میکنه، ایده ای رو تحمیل میخواد بکنه، یا میگه که ما انتلهیم به مسیطر، کسی که سیطره داشته باشه دیکته بکنه، مسیطر در واقع میشه دیکتاتور. پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، اصلا ما اهل تکلیف نیستیم، اهل الزام پیامبران نیستن. میگه لا اکراه فی الدین، اصلا در موضوع دین کراهت بردار نیست، دین یه امر قلبیه، نمیشه درش اکراه باشه. یکی از همین تئوریزه کنندگان خشونت در وطن ما میگه بله قرآن گفته که لا اکراه فی الدین، این قبل از آمدن به دینه، بله اکراهی نیست، به زور کسی رو مسلمون نمی کنن، ولی وقتی آمد دیگه حق نداره که هر حرفی بزنه چون چرا بکنه. گفتم بفهمیدم تشویق مسلمون شدن، تا دیروز آزاد بود، حالا که مسلمون شده دیگه بره بیرون مرتده و مرتدم که واویلا دیگه تمام شد، یه سازمان مافیایی است یا نمیه. وقتی آمدید چون و چرام نداره، همین نیست که هست در واقع. در قرآن شما میدونید بعد از الله کدوم واژه بیش از همه تکرار شده؟ رحمان. رحمان 114 تا از الله هست که 2697. نه رحیم هم 57 است. کم هنیم. رب هم 600 خورده ایه. نه. نه. قول گفتار. دایلو. مشتقات کلمه گفتار. یعنی یک خدا، دوم حرف زدن، گفتار. 1721 بار مشتقات گفتار اومده تو قرآن. بعد از الله بالاترینه. 332 بار به پیامبر گفته قول، 333 بار، 332 بار هم یهودونه و قالو، یه دونه بیشتر. وقتی یکی حرف رو شروع میکنه جنبندی آخره میکنه، یه دونه اضافه میاد. اینو میگن، اینو بگو. قرآن بارها فوشها، دشنامها، اتهامهای ضد دین، ضد خدا رو نقل کرده، داوطلبانه حرف مخالفینو. ما نمیخوایم این حرفا گفته بشه، شنیده بشه، فیلتر میذاریم روی اینترنت، نباید ببینن مردم. آخه تا کی؟ رادیو هم که تو ایران اومد، میدونین چندین سال جلو رادیو رو گرفتن؟ رادیو این علامت شیطان. مدرسه باور میکنین که 40-50 سال طول کشید تا مدرسه به سبک جدید، نه مکتب خونهای قدیم، فیزیک و شیمی نه، این مشرکه. اونا اگر عاقل بودن که میامدن مسلمون میشدن، چیزی حرفی برای گفتن ندارن. پس نشون میده اینا به درد ما نمیخوره. سالیان دراز با رادیو و مخالفت بود. با تلویزیون که اومد، جعبه شیطانی، جعبه جادویی، ولی یواش یواش خودش شد بزرگترین خدمت به متولیان. پله پله داریم عقب نشینی میکنیم. حالا هم فکر میکنیم جلوی سایت ها، جلوی هر 6 ماه یه بار جمع بکنه این چیزها رو، دیش ها رو فلان. ولی هر جا تو دهات هم میره، میگه اون همه آرزوی اونا اینه که این چیزها رو بشنون، ببینن برای مردم. پس ما هرچی میبندیم از اون طرف در واقع انگیزه رو بیشتر میکنیم. تو قرآن میگه به پیغمبر میگفتن اوزون. یکی از اسمایی که رو پیغمبر گذاشته بودن اوزون. اوزون یعنی گوش. میگه بهت میگن اوزون. از بس پیغمبر میشنید، فقط رهنمود نمیداد اون بالا وایسه. یقولون اوزون، اسمتو گذاشتن گوش. میگه اوزون و خیرن لکن، بگو خوب گوشیه براتون، شخصیت براتون قائله، باور داره حرف شما رو، هم خدا رو هم شما رو. پیامبر به مردم میدون میداد، شخصیت میداد، حرف بزنن. اسمش رو گذاشته بودن گوش. قرآن میگه اصلا این همه، میگه همه تون از یه پدر و مادر آفریده شدید. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این همه شعبه شعبه، این کشور اون کشور، برای چی این اختلاف ها؟ لتعارفوا. تعارفوا باب تفاول عرفان، شناخته. برای اینکه انسان ها با هم رابطه برقرار کنن، شناخت پیدا کنن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برتری ها به تقواست. تقوا یعنی سلف کنترل. هر کی که ترمز قوی تر داره، بیشتر خودش رو میتونه کنترل بکنه. تمام این برتری طلبی ها رو گذاشته کنار، میگه انسان فقط به نیروی تسلط به نفس خودش پیش خود ارزش داره. ولاغه تعصبات رو بذاری کنار، تعصب به این ور رو کردن. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، به مکه رو بکنی یا بیت المقدس، اینا که بر نیست. بر یه چیز دیگه است، اینا آداب ریچوال هاست، تشریفات دینه. در واقع در قرآن 16 بار آمده میگه این کتاب قرآن مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل، این کتاب تصدیق کننده کتابای پیشینه، نیومده برای ابطال اونها. 16 بار در قرآن، قرآن رو به عنوان نه تنها تصدیق کننده بلکه مهیمنن، پاسدار و نگهبان این هاست در واقع، یعنی اون ارزش های حقیقی که تو اون کتاب ها البته هستش. قرآن به ما میگه با اهل کتاب در خوبی ها رقابت کنید. میگه لکلن جعلا منکم شرعتن و منهاجن، برای هر کدوم از شما یه شریعتی گذاشتم، یه راه روشنی. ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده، اگه خدا میخواست اصلا یک خدا، یه دین، یه پیغمبر. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا داره امتحان میکنه شما رو در تفاوت این امکانات. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب مسابقه بذارین. دانشگاه های کدوم برتره، شهرسازی کدوم برتره، اخلاقتون بهتره، الله مرجعکم، همه پیش خدا برمیگردید، این اختلاف ها رو بذارید کنار. دنیا دنیای مسابقه در برتری هاست. هرگز میگه با اهل کتاب جدال نکنید، لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، مگر با زیباترین شیوه. زیباترین شیوه میگه بگین خدای ما به شما یکیه، ما ابراهیم رو قبول داریم، اسحاق رو قبول داریم، یعقوب رو قبول داریم، اثبات رو قبول داریم، یه خدا، یک دین داریم، یه مدرسه است، یه مکتب، دنبال یه حقیقت داریم میریم. یعنی اونچه که در کتاب ما هست، نه این اختلافات مذهبی و فرقه‌ای ما رو برمیتابه، نه اختلاف با اهل کتاب رو، در واقع مسیح و یهودی رو، نه با هیچ یک از اهل بشر. میگه لا ینهاکم الله عن الذین لا یقاتلو لم یقاتلو کفر، هرگز خدا شما رو نهی نکرده با کسانی که فقط این دو کار رو با شما نمی کنند، به خاطر دین با شما نمی جنگند، دوم دشمنان شما رو پشتیبانی نمی کنند. میگه ما کی گفتیم با اینا نیکی نکنید، احسان نکنید، روابط عادلانه اقتصادی نداشته باشید؟ فقط گفتیم اونایی که میکشن شما رو، آوارتون میکنن، پشتیبان دشمن شما، زیر چترشون ندیم. نمیگه باز با اونام دشمن باشید، ولایت و سرپرستی اونا رو نپذیریم. در حال چون مثل اینکه وقت منم تمام هست، بخشی از عرایزم برها میمونه. البته خب اینا در حد فهرست و مقدمه است، اگر در بخش سوالات بود سعی میکنم که توضیح بیشتری خدمتتون بدم. من فقط بحثم به طور خلاصه این بود که ما دو تا دیدگاه داریم، یه دیدگاه استنباط بشری از دین، اون اسلام تاریخی، اسلامی که در طول 1400 سال چه شیعش چه سنی عمل کرده، و اسلامی است که از زاویه فقه نگاه میکنه. به قول باز برادر عزیزمون دکتر سروش، اگر هر تمدنی روی اسم بذاریم، تمدن یونان، تمدن مثلا فلسفی، تمدن امروز، تمدن تکنولوژی و صنعت، تمدن میگه ما هم تمدن فقهی بوده، چه سنیش شیعه. از قرن 4 5 به بعد که از علوم زمانه یواش یواش استفاده دادیم و افتادیم، فقط دین رو خلاصه کردیم در اون آداب فقهی و حقوقی دین، به این سرنوشت دچار شدیم. پس یه دین هستش که دین تاریخی ماست، از این زاویه محدود حقوقی به دین. یه دیدم اینه که نگاه بکنیم خالق ما که فرازمانیه و فرامکانیه، چه توصیه هایی راجع به حقوق بشر، راجع به آزادی داده. من در حد فقط در واقع اشانتیون به بعضی از آیات کلیدی قرآن که جهانبینی و انسانشناسی قرآن رو نشون میده که اینها اشراف داره، سایه میندازه رو بقیه احکام، فقط خواستم در این حد در واقع بگم که اینا آیات اساسیه. در واقع به اینا فقط یک جلب توجهی بنده خواستم داده باشم. انشاءالله که خیلی خستتون نکرده باشم، و به هر حال خیلی هم از این شاخه به اون شاخه نرفته باشم و کانفیوز به اصطلاح نشده باشید. امیدوارم کسری های عرایز منو به خوبی خودتون بپذیرید، و انشاءالله که با کمک خودتون در بخش سوالات بتونیم به روشن شدن این بحث کمک بکنیم. خیلی ممنون از صبر و توجهتون. Thank you.